قوی، یا نه اصلا به ذات این آدم آنتی سوشال هست، ضد اجتماعی هست. کدوم؟ این خیلی مهمه که من در مقام هر فردی که از اجزای این جامعه هستم، تحلیلگرم، همراه این آدم هستم، پدرشم، مادرشم، همکارشم، هر نقشی که دارم چگونه برخورد کنم که این تهیج، این ترغیب، این رفتار ما او رو به جای این که به سمت این ببره که این ادامه بده این کارش رو، یک عامل بازدارنده بشه، در حقیقت بلوغ رو در افراد ایجاد کنیم که بتوانند درست انتخاب کنند. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر من یا شما یا جناب دکتر داریم تو، یا هر کدوم از افراد جامعه داریم تو خیابون راه میریم، یکی به ما بگه فلانی بیا بریم از مغازه دزدی کنیم، حاضر این کارو باش انجام بدیم؟ قطعا پاسخ در جا نه هست. خب چرا؟ اون تقبیحه، اون بد بودنه، اون نکوهشه، اون نادرست بودنه از حرام نشمسه. این باعث شده که نوع بلوغی که در افراد ایجاد شده، نوع تربیتش رو بدون آقا دزدی کار بده. حالا هر چی میخواد باشه، یه دونه سیبه، یه برگ کتابه، یه برگ ورقه، یا هر چی، تلاس، جوار، هر چی، این بینه آقا این کار تقبیش هست بده. من به این بلوغه رسیدم، افراد به این بلوغه رسیدن، پس هنچه این کار رو نمیکنن. حالا هر تهیج، هر ترغیبی که باشه در اکثر افراد جامعه این نقش رو داره که خب ما چون این کاری نکنیم، در حقیقت به این بلوغ وقتی برسیم میتوانیم درست انتخاب کنیم و به نحو صحیح کارمون رو به عنوان هر یکی از افراد جامعه در جامعه پیش ببریم.
بله دقیقاً. خیلی متشکرم آقای دکتر عرفانیان‌پور. آقای دکتر حجت عرفانیان‌پور فردی هستند که سالها تجربه ارتباط تنگاتنگ از طریق روان درمانگری با خانواده‌های بسیاری رو داشتن و پژوهش و تألیفات بسیاری در خصوص آسیب شناسی افراد جامعه داشتن. صحبت ما در خصوص تربیت رسانه‌ای به اینجا رسید که دو کارشناس بزرگوار بر این عقیده هستند که سواد رسانه‌ای یک بخشی از تربیت رسانه‌ای میتونه محسوب بشه. قطعا رسانه ها نقش و کارکردهای مختلفی دارن، اما توی کشور ما بیشتر به کارکرد آموزش رسانه ها پرداخته شده و تصور میشه که اگر قراره که به سواد رسانه‌ای بپردازیم باید به بخش آموزش بپردازیم، ولی یک کارکرد مهمتری که از آموزش وجود داره بحث تعلیم و تربیت هست که به عقیده دو کارشناس بزرگوار حاضر در برنامه تعلیم و تربیت و تربیت رسانه‌ای خیلی گسترده تر از سواد رسانه‌ای و در واقع آموزش تفکر انتقادی به افراد جامعه هستش. آقای دکتر عرفانیان‌پور، در واقع خانواده ها چطور میتونن این مدیریت تربیتی رو از طریق رسانه ها تحت کنترل خودشون در بیارن؟
نخستین اتفاقی که در این میانه میفته اینه که من پدر، من مادر، من مربی بیایم و از غریبه بودن و از، من خیلی راحت بگم، از نادان بودن، عدم داشتن آگاهی، فارغ از اینکه سنم چقدر هست، فارغ از اینکه تحصیلاتم چی هست، فارغ از اینکه در کدام دانشگاه یا از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شدم، آقا بدون حجت عرفانیان‌پور در مقام پدر، در مقام یکی از اعضای این خانواده که اکنون نقش مستقیم داری در تربیت فرزندت یا فرزندانت، بدون آقا وقتی مواجه میشی با یک پدیده جدید، فکر کنیم اینطوری در نظر، حالا من میخوام مثال بزنم، اینطور باید در نظر بگیم آقا فکر کنیم قرار من امروز به جای هواپیما سوار سفینه بشم. خب وقتی نمیدانم چیست، چیزی او رو نمیدانم، آشنایی با به حساب نحوه کار اون ندارم، میرم آموزش میبینم، نمیام از نقش پدریم، از نقش مادریم به صورت قهرامی استفاده کنم، بکن نکن، بشین پاشو برو بیا. خب قطعا اون تأثیر خاص رو نخواهد گذاشت که هیچ فرزند من، چون که نسبت به من از آگاهی و دانش بیشتری برخوردار هست، قطعا بلد هست که از من گذر کنیم.
ممنونم آقای دکتر عرفانیان‌پور. آقای دکتر عرفانیان‌پور اشاره کردن که فرزندان در جامعه فعلی از آگاهی بیشتری نسبت به والدینشون برخوردار هستن، یعنی منظورشون آگاهی در رفتار دیجیتال احتمالاً هستش، یا در واقع تسلط بر کار با ابزارهای دیجیتال بیشتری. آیا شما هم با این عقیده موافق هستین که الزاماً تسلط کار بیشتر با ابزارهای دیجیتال باعث آگاهی بیشتر نسل فعلی نسبت به نسل گذشتهشون میشه. چون قطعا حالا من بین وارد اختلاف بین نسلی که با چه سرعتی در حال در واقع در حال رشد روزافزونه که این اختلاف بین نسلی دیگه از بین 10 سال 15 سال به 5 سال اومده، با این بحث کاری ندارم، ولی میخوام به این بپردازیم که به نظر شما یا نسل فعلی آگاهی بیشتری نسبت به نسل قبلی دارن به واسطه اینکه شاید رفتارهای دیجیتال بیشتری رو بلد باشن؟
به نظر میرسه خانم دکتر، حالا اگر تعبیرهای دکترم این مفهوم باشه که بنده عرض میکنم شاید هم سو باشیم. اگر منظور نحوه کاربری و استفاده هست، سواد استفاده از یک ابزار فناورانه هست، بله نسل جدید ما سواد تکنولوژیش خیلی بیشتره، یعنی خیلی راحت تر با ابزارهای جدید فناورانه ارتباط برقرار میکنه و خیلی راحت باهاش کار میکنه. شما میبینید نسل خیلی کوچیک ما حتی سنین 5 یا 6 سال الان با تلفن همراه پدر و مادرشون خیلی راحت کار میکنن، در صورتی که شاید خود اون پدر مادر یه سری امکانات و قابلیت های این ابزار ارتباطی رو بلد نباشن، اما اونا یاد میگیرن و حالا به نوعی یا با آزمون خطا یا از هم دیگه فرا میگیرن این موضوع رو. این خودش پله پله تا سنیر بالا تر روش میکنه، اما اونها واقعا نسبت به خطراتی که تهدیدشون میکنه اطلاع و آگاهی کافی ندارن، یعنی اونا نمیدونن ورود به یه عرصه مجازی، اگر فرض بکنیم رسانه های نوین امروز رسانه های مجازی هستن با امکانات و قابلیت های خودشون، اونها نمیدونن ورود به این عرصه برای اونها چه خطراتی داره، چون این رسانه های جدید خیلی جذابه، یک بازی گوشی خاصی داره، یه احساس آزادی خیلی زیادی به نوجوان یا فرزندش خانواده میده و اون خصلت تعاملی بودنش، اون خصلت بینام یا گمنام بودنش در این فضا و خیلی مواردی دیگه باعث میشه که خیلی سریع یه نفر جذب این فضا بشه. پس به نظر میرسه در این حوزه همونطور که آیه دوستو فرمودن ما باید روی خانواده ها هم کار بکنیم، اونها هم باید یاد بگیرن، یعنی پدر و مادرها هم باید یاد بگیرن که کاربردهای این ابزارهای جدید چیه. چرا؟ اگر بخوان نظارت و کنترل بیشتری روی رفتار فرزندانشون داشته باشن به صورت محسوس یا نامحسوس، اول خودشون باید بلد باشن از این ابزار استفاده کنن به شکل صحیح که کلاهترشون نره و در درجه بعدی هم خب به نوعی یه رابطه صمیمی و دوستی با فرزندانشون برقرار کنن که اونها از محیط خانواده گریزان نباشن و به این فضای نامتناهی پناه ببرن. البته شفارت شد جناب دکتر وارد حوزه روانشناسی شدیم، حالا
اختیار
در مباحث بنده مباحث رسانه‌ای و ارتباطی هست، اما خب بعضی وقتا مجبور میشیم که یک گریزی به حوزه های روانشناسی یا جامعه شناسی بزنید. در خدمتتونم.
خیلی تشکر میکنم از دو کارشناس بزرگوار که این بحث رو با ما همراه هستند. سوالات مردمی رو میشنویم و برمیگردیم همراه شما بزرگواران و دو کارشناس برنامه به این مبحث ادامه خواهیم داد.
با سلام خدمت شما کارشناس محترم و تشکر از برنامه خوبتون. سوالی داشتم، آیا تربیت رسانه‌ای مربوط به این میشه که از طریق رسانه‌ها افراد رو تربیت کنیم، یا اینکه خودمون رو طوری تربیت کنیم که چطور در رسانه‌ها رفتار مناسبی داشته باشیم؟ نگین ابراهیم‌زاده هستم از خراسان رضوی مشهد.
با سلام خدمت شما کارشناس محترم و تشکر از برنامه خوبتون. سوالی داشتم، آیا تربیت رسانه‌ای مربوط به کودکان و جوانان میشه و یا اینکه همه افراد جامعه رو شامل میشه؟ ممنون میشم پاسخ بدهید.
همینطور که شنیدیم، صدای شنوندهای محترم برنامه رو شنیدیم، یکی از سوالاتی که از کارشناسای برنامه مطرح شد این بود که چطور، آیا قراره که فقط والدین در مواجهه با رسانه‌ها فرزندانشون رو تربیت بکنن یا اینکه تربیت رسانه‌ای شامل همه افراد جامعه میشه؟ آقای دکتر عرفانیان‌پور ممنون میشم پاسخ این سوال رو از شما داشته باشید.
خواهش میکنم. نخواستی که من تشکر میکنم از جناب دکتر زمانی به درستی کاملا به موضوع پرداختند و دومی که شامل همه اعضای جامعه میشود، اما خیلی مهمه نقش ها را افراد به درستی ایفا کنند. یک موقع هست من در نقش یک فرزند، اما انتظار یک والد را از من دارن. خب این اشتباهه، 100% اشتباهه. همین اتفاقی که عرض کردم داره میفته. ببین، ما این تجربه رو به نوعی دیگه قبلا داشتیم، که زمانی که کامپیوتر یا رایانه وارد جامعه ما شد، اون موقع ما اگر والدین این تسلط، این آگاهی و این دانش رو نسبت به این موضوع نداشتن، خب قطعا عقب میماندن و رشد یک سو هم خب به درد نمیخوره. مثل ترازوی رو شما در نظر بگیرید که این شاهینا تعادل با هم رو نداشته باشن، قطعا توازن رو نخواهیم داشت. آنچه مهم هست این هست که شامل همه اعضا و افراد جامعه می شود، اما مهم هست که هر فرد نقش درست خودش رو ایفا کند و آموزش ببیند، ما قبلش آموزش و در ادامه ایفا کند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر زمانی، سوال مردم رو شنیدیم در خصوص اینکه آیا تربیت رسانه‌ای شامل این میشه که چطوری از طریق رسانه‌ها افراد رو تربیت بکنیم، یا اینکه خودمون رو چطور تربیت کنیم که رفتار رسانه‌ای درستی داشته باشیم. ممنون میشم در این خصوص بفرمایید.
از خدمت خانم دکتر که هر دو تا مفهوم جواب میده. اگر ما به بحث استفاده آموزشی از رسانه ها اشاره بکنیم، این که رسانه ها وسیله برای آموزشی فرزندانمون باشن، خب یک ایفا هست و یک پاسخ، و این که ما در خانواده و افراد جامعه طریقه استفاده صحیح از رسانه ها رو باید آموزشش رو ببینیم و فرزندانمون رو در این خصوص تربیت کنیم. این یه بحث دیگه. هر دو تا موضوعی که اشاره فرمودید کاربرد داره و سیگنال از دیدگاهی بهش نگاه کنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر زمانی. تشکر میکنم از کارشناسای محترم برنامه. با برنامه پایش همراه شما بزرگواران بودیم و به موضوع تربیت رسانه‌ای پرداختیم. آقای دکتر حجت عرفانیان‌پور، روانشناس و آسیب شناس اجتماعی، و آقای دکتر عباس زمانی، مدرس مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای همراه ما بودند. انشاءالله که در برنامه‌های آتی پایش با تفصیل بیشتری به موضوع تربیت رسانه‌ای خواهیم پرداخت. تا پایشی دیگر بر متون رسانه‌ای، خدا نگهدار.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
ما دوست داشتیم بدونید،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قُر می‌زدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چقدر خوشنامی شد، و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیت زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم، و این تنگیش خود صاحب.
گفتگو با سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، برای 10 تا 20 کارمند دیگه. من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
خب حالا چقدر میگیرن؟
میگم چیزی نمیمونه.
مگه میشه چیزی بریم اونجا؟
پاسخ دیپلماتی میدن آقای.
تو رسانه عددی شما میذارن
2000 تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدمون بوده 32000.
خب
اومدن ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما
روزی 3-4 جا میرم خواسته
بگیریم. حالا کیه شما بله گواهی؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی خود مهندس هم بودن اومدم از خارجی
میشه؟
بالاخره یه چیز اتفاق اومد برام کار درستی نیست.
یعنی افراط و تفریط
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدن؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه.
انجام داد.
آره اون انجام داد.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول، خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت ندید.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست، ایرانه رادیو گفتگو.
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400 هر روز ساعت 16 رادیو گفتگو.
لحظاتون به کام باشه همراهان عزیز. از رادیو گفتگو همراه شما این و در این بخش قرار است که ارتباطی برقرار کنیم با جناب آقای سفری که از همکاران گزارشگر خوبمون در مرکز زنجان هستن. سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای سفری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض دارم خدمت شما جوای شریفی مقدم و شنوندگان رادیو گفتگو. سال نو رو تبریک میگم خدمتتون. انشاءالله که سالی سرشار از خیر و برکت و اما سلامتی باشه و عیاد شعبانی هم مبارک باشه انشاءالله.
ممنون و همچنین بر شما. بفرمایید جناب آقای سفری بزرگوار، در مورد حال و هوای زنجان در این روزهای کرونایی بفرمایید زنجان به چه صورتی هست، در چه وضعیتی قرار داره و اگر کسانی که قرار هست دوست دارن که سفری به زنجان داشته باشن با توصیه‌های شما، شما چه توصیه‌هایی به ایشون دارید؟
عرضم خدمتتون که زنجان هم از دیروز وضعیتش نارنجی شد و ورود و خروج به زنجان ممنوع هستش. پلاک‌های در واقع بومی حق خروج ندارن و پلاک‌های غیر بومی حق ورود، ضمن اینکه مثل همه شهرهای ایران ممنوعیت آمد و شد از ساعت 22 تا 3 بامداد همچنان برقرار هستش. متاسفانه ما در طی این تعطیلات نوروزی مثلا از 7 فروردین به این ور آمار بستری هامون 2 رقمی شد، در حالی که قبلا به 8 رقمی رسیده بود و بعضی از روزها فوتی نداشتیم. ما دیروز باز فوتی داشتیم، پریروز فوتی داشتیم و این خبر خوبی نیست. بیمارستان ولیعصر زنجان که بیمارستان مادر تخصصی هستش برای بستری بیماران کرونایی، چند هفته بود که کادر درمان در یک آرامش و یک فراغ بال در واقع ایام رو سپری می‌کردن و روزهای پایانی سال رو، الان همه تخت‌ها پر شده و به سراغ دیگر بیمارستان‌ها، بیمارستان امام حسین علیه السلام و آیت الله موسوی میرن و برای بستری بیماران این خبر خوبی نیستش. متأسفانه آمده شد ها مثلا خریدهای نوروزی، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. فرضا من از شنوندگان عزیز میخوام که انشاءالله حتما نوروز امسال رو سلامتی به هم دیگه هدیه بدیم و عیدی بدیم. اون هم میسر نمیشه مگر اینکه ما در منزل بشینیم و از مسافرت‌های غیر ضرور پرهیز بکنیم تا انشاءالله این بیماری فروکش بکنه و در آسایش و آرامش که زنجان به عنوان میزبان مهربان هستش و طولانی ترین بازار تاریخی ایران و جهان در زنجان واقع شده میزبان باشیم. گنبد میگون سلطانی با 48.5 متر ارتفاع، اولین گنبد خشتی جهان و سومین گنبد مرتفع جهان و دیگر آثار تاریخی و همینطور جاذبه های طبیعی و بومگردی در زنجان بیشمار هستش. بعد از فروکش کردن این در واقع بیماری و همینطور از بین رفتن کرونا، ما میزبان باشیم برای همه هموطنان عزیزمون در اقصا نقاط ایران عزیز که صدای بنده رو میشنوند.
بله بله، ممنون از شما. پس شما میفرمایید که شنوندگان ما اگر خدای ناکرده هم در این حداقل در این زمان کرونا اگر قصد سفر به زنجان رو دارن این کار رو نکنن و بگذارن. بله. این سفر رو برای زمان دیگری، زمانی که به هر حال بله زمانی که این کرونا به هر حال کمتر شده باشه، یا انشالله روزی برسه که بساط این کرونا واقعا برچیده شده باشه و همه ما به هر حال بتونیم بدون ماسک هم دیگه رو ببینیم
انشالله. هرچند میگم ما وضعیت زرد بود، ولی خب از دیروز وضعیت نارنجی شده و ورود و خروج به شهر زنجان ممنوع هستش.
بله بله. توضیحات دیگری اگر آقای سفری دارید در مورد این موضوع و همینطور در مورد شهرتون اگر دارید برای ما شنوندگانمون بفرمایید.
خواهش میکنم. خب زنجان یکی از مقاصد گردشگری هستش با این شرایط مقدم. بله. و حدودا در 320 کیلومتری پایتخت واقع شده، از شاهراهای ارتباطی برخوردار هستش. از زنجان به تهران ما شاهد اتوبان هستیم، از زنجان به تبریز باز همینطور با هفت استان ما هممرز و همسایه هستیم که یک موقعیت خاصی به استان داده، راه آهن به تهران و همینطور مشهد و جای دیگه از زنجان برقرار هستش. اینها مسیرهای ارتباطی هستش که تسهیل میکنه عبور مرور مسافری و باری رو. ما فرودگاه داریم در زنجان، این امکان و ظرفیت هستش انشاءالله که بتونیم در آرامش کامل هم توی شما هم فهمودید، حالا اگر شرایط عادی بشه و آبی و یا نهایتا زرد که میزبان هستیم.
بله بله.
هشت شهرستان داره زنجان، شهرستان تارم یکی از زیباترین شهرستانهای ما هستش، 11 اقلیم داره این استان و الان که با شما صحبت میکنم در شهرستان تارم مشغول برداشت کرفس هستن. دو سه هفته پیش یعنی قبل از اسفند و اواخر سال ما شاهد برداشت کرم بروکلی بودیم.
بله.
از اردیبهشت ما شاهد برداشت سیر، سپس گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی در این استان خواهیم، در این شهرستان خواهیم بود. با بیش از 60,000 تن تولید زیتون.
بله.
اولین و با کیفیت ترین زیتون ایران رو استان زنجان و شهرستان تارم تولید میکنه و همینطور روغن زیتون.
بله.
و برنجش هم که خب حتما شنیدید،
معروف دیگه. بله برنج تارم،
برنج تارم مخصوصا. بله. در بالادست این شهرستان، در گوهر، در رام و روستاهای پایین دستش در کنار رودخانه چهار پس به گذروزن کشت میشه و به عمل میاد که از مرغوب‌ترین برنج های ایران هستش.
بله. فصل برداشت برنج اونجا در چه فصلی از سال هست، یا در چهار فصل در یا دو فصل خاص چطور هست؟
بله، در خلیج‌هایی که برنج کش میشه گندم کاشتن.
بله.
میکنم تا تیر ماه برداشت میشه این گندم و در واقع فصل برداشت برنج هم حدودا مهر و اوایل آبان هستش، یعنی در پاییز.
بله.
چون چهار پس هستش این شهرستان، دو بار در یک زمین امکان کشت هستش و این یکی از مواهب الهی هستش. در شهرستان تارم هیچ وقت کشاورزی تعطیل نیست آقای شریفی مقدم.
بله.
از اول پاییز کشت و زر شروع میشه تا پایان تابستون محصولات رو که برداشت کردن باز مجدد کاشته میشه، یعنی پاییز و زمستون فرماش طوری نیستش که محصول عمل نیاد، یک هوای معتدلی رو داره. الان که زنجان ما دیروز پاییز ما شاهد یک تنش در واقع هوایی بودیم و آب و هوای زنجان سرد بود، به حتی 6 درجه زیر صفر هم رسید و باغاتی که شکوفه داده بودن متاسفانه شکارت دیدن.
بله.
تارم 16 درجه بالای صفر بود.
عجب.
شاید به ندرت در طی سال این شهرستان هوای منهای صفر رو تجربه بکنه. عمدتا تابستون های گرم بسیار شرجی داره، حدود 40-45 درجه دما بالای صفر میرسه در مرداد ماه علل خصوص.
بله بله. از ابنیه مذهبی بفرمایید، ابنیه تاریخی زنجان بفرمایید، البته به صورت کوتاه، ما زمان زیاد نداریم در خدمت شما عزیزم، در حد 30 ثانیه اگه برای ما بفرمایید شنوندگانم.
امامزاده حضرت سید ابراهیم علیه السلام در قلب باغ تاریخی زنجان در امتداد خیابان امام واقع شده که میادگاه عاشقان هستش. عمده مراسم مذهبی ما هم به اینجا ختم میشه. و همینطور امامزاده یعقوب ساین قلعه در 65 کیلومتری زنجان در یکی از ارتفاعات ساین قلعه مشرف بر این شهر واقع شده.
ممنون از شما جناب سفری، از ارتباطتون و از ارتباطی که با ما برقرار کردی، وقتی که گذاشتی تشکر میکنم. خدا نگهدار. همراهان عزیز
دعوت میکنم در ادامه برنامه شنونده پیشخوان باشید.
پیشخوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام، من شهاب دارابیان هستم، به پیشخوان خوش آمدید. در این قسمت قراره که به کتاب ایران شهر نوشته محمد حسن شهسواری بپردازیم، رمانی که به گفته نویسنده 10 جلد دارد و جلد اول اون در زمستان 97 منتشر شد و جلدهای دوم و سوم رمان هم به تازگی با یک طراحی جدید وارد بازار نشده. ایران شهر استخونبندی درستی داره، تسلط تکنیکی نویسنده از سطر به سطر کتاب پیداست و ما با یک رمان سر و شکل دار طرفیم. البته صحبت کردن از تکنیک درباره رمان نویسنده‌ای که خودش تکنیک رو به نویسندگان جوان درس میده چندان محلی از اعراب نداره. شهسواری در این رمان انقدر خوب سفره قصه‌اش رو پهن کرده و با ظرافت شخصیت‌هاش رو کنار هم گذاشته که مخاطب نمیتونه از این همه ماجرای دقیق و پرجزئیات لذت نبره. این رمان که با محوریت اشغال خرمشهر نوشته شده، با روایتی حماسی روزهای آغازین جنگ تا پایان سقوط خرمشهر رو روایت میکنه. باید یادآور بشیم که با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و آغاز دفاع مقدس در برابر تهاجم رژیم بعث عراق، خرمشهر صحنه نبرد خیابانی میان مدافعان خرمشهر و نیروهای متجاوز بعثی شد و پس از مدتی در 4 آبان ماه 1359 این شهر به دست نیروهای متجاوز اشغال شد. سرانجام در خرداد 1361 طی سلسله عملیات‌های این شهر آزاد شد و سرنوشت جنگ تغییر کرد. شهسواری با مطالعات فراوان و استفاده از زبان داستانی به بیان اتفاقات آن بره از تاریخ ایران پرداخته که انصافاً اثری خواندنی رو به مخاطب تحویل داده. در ادامه قسمتی از متن این کتاب رو میشنوید. زنها چطور در مورد چیزهایی که به دلشان مربوط میشود اینقدر بالغانه عمل میکنند؟ جمشید گاه گمان میکرد نکند اسلام به درستی به زنها اجازه قضاوت نمیدهد، یا مثلا اجازه فرمانده شدن، خلیفه شدن، شاه شدن، چون اگر زنی از عمق جان چیزی را بخواهد هیچ قانونی، هیچ قاعده‌ای نمیتواند او را محدود کند. برای همین است که زنها عشاق واقعی‌اند که میتوانند بزنند زیر همه چیز تا به عشقشان برسند. در این قسمت از پیشخوان به رمان ایران شهر پرداختیم، اثری که شما عزیزان میتونید از سوی انتشارات شهرستان ادب تهیه کنید. تا پیشخوانی دیگر، بدرود.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست، یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب.
میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه.